وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سوره مبارکه شمس روز گذشته قرائت شد و عرض شد که انشاءالله این چند روز از این سوره به فضل الهی بهره میگیریم. روز گذشته در ارتباط با فواید قرائت این سوره روایاتی به عرضتون رسید که اگر کسی با توجه و اعتقاد حالا میخواد معناشو بفهمه درست نفهمه ولی معتقد است که این کلام خداست و هرچه هست حق است درست است لازم نیست که حتماً معناش رو هم بلد باشه، بلد باشه چه بهتر و توجه داشته باشه به معنا چه بهتر، ولی اگر معناش رو هم بلد نبود قرائت با توجه و اعتقاد وقتی این سوره رو بخواند فواید بسیاری داره و نتیجتاً اگر تداوم بدهیم در قرائت این سوره شریفه زیاد بخوانیم اون فوایدی که روز گذشته گفتم انشاءالله نصیبمون خواهد شد. و اما عرض امروزمون در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم، نسبت به بسم الله الرحمن الرحیم قاعدتاً زیاد مسائلی رو شنیدید، توجه دارید، همینجا گاهی سوره هایی از قرآن غیر از این سوره مطرح شده، راجع بسم الله صحبت شده، را در یک حدی چند حدیثی و معنای این آیه شریفه به عرضتون میرسن. اما اصل اهمیت این آیه در حدیث داریم که بسم الله الرحمن الرحیم از اعظم، بلکه این چنین از اعظم آیه های قرآن است. بسم الله الرحمن الرحیم بسیار بسیار مهمه و اگر نداشتیم در عظمت بسم الله الا این حدیثی که به عرضتون میرسد کفایت میکرد که از این بسم الله استفاده کنیم و اول کارهامون بسم الله رو فراموش نکنیم. و آن این که در حدیث دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم اعظم خداوند نزدیکتر است از نزدیکی سیاهی چشم به سفیدی چشم. سفیدی و سیاهی چشممون چقدر نسبت به یکدیگر نزدیکن، بسیار نزدیکن. بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم الهی که هممون اجمالا شنیدیم عظمت اسم اعظم رو، این آیه شریفه بسم الله به اسم اعظم نزدیکتر است از نزدیکی سیاهی چشم به سپیدی چشم. و نیز در حدیثی هست که یک کسی خدمت پیامبر گرامی بود، وضو می گرفت و وضو که گرفت پیامبر اکرم فرمودن که دو مرتبه وضو بگیر، مجدد وضو گرفت فرمودن که دو مرتبه وضو بگیر، باز وضوشو تکرار کرد، مرتبه سوم یا مرتبه چهارم بود، این فکر کرد چی شده که پیامبر گرامی می فرمایند تکرار کن. روش نشد که از خود پیغمبر اکرم سوال کنه. آقا حضرت امیر علیه السلام هم اونجا تشریف داشته، آمد طرف حضرت و خدمت حضرت گفت سه نوبت وضو گرفتم، پیامبر اکرم می فرمایند تکرار کن. چی شده؟ چی کار کنم؟ چه کسی داره؟ حضرت فرمودن که بسم الله گفتی یا نه وقتی میخواستی وضو بگیری؟ گفت نه بسم الله نگفتم. فرمودن حالا بسم الله بگو وضو بگی. این نوبت که بسم الله گفت و وضو گرفت، دیگر پیامبر اکرم نفرمودن که تکرار کن. پس یعنی اینقدر مهمه. حدیث سوم در اهمیت بسم الله الرحمن الرحیم، یک کسی آمد خدمت از تعمیر علیه السلام، کرسیچه ای بود، به قول ما صندلی بود، این نشست خدمت حضرت توی صندلی که بود و قادش هم همین بود اونجا بنشینه، این صندلی تکان خود هرچی شد افتاد زمین، یه مقداری سرش مجروح شد. آقا حسنی پا شدن بهش رسیدن، ترتیب کار دادن، بعد فرمودن شکر خدا را که شیعان ما را وقتی اشتباهی میکنن همینجا در دنیا گرفتارشون میکنه که دیگر در آخرت گرفتاری نداشت. این جناب وقتی نشست و خورد زمین و سرش مقداری مجروح شد و حضرت هم بهش رسیدند و این جمله رو فرمودن که خدا دوستان ما را، شیعان ما را وقتی خلافی مرتکب میشن همینجا تنبیهشون میکنن، عرض کدا کلی مطلبتون قبول درست، ولی همینجا من چیکار کرده بودم که این گرفتاری خورم زمین؟ حضرت فرمودن مثل این که آدم مهمی بوده، از نظر معنوی بالا بوده، و الا با ما بخواد اینجور رفتار بشه همش باید بخورم زمین. اون وقت حضرت فرمودن که تو وقتی نشستی از تو این انتظار بود بگویی بسم الله، نگفتی بسم الله، چون نگفتی خوردی زمین. عرض شد که افراد مختلفن ها، یعنی تکالیف افراد فرق میکنه. مکرر وقتی حدیث نقل کردم هم گفتم، گفتم که اگر با ما قرار باشه اینجور برنامه ای اجرا بشه دائم باید یک کاری بشه. خیر، افراد متفاوتن، ولی اصل بسم الله الرحمن الرحیم وقتی که نشستن چقدر خوبه. انسان وارد ماشینش میشه، خارج ماشین میشه، طوری هم نیست، مشکلی هم نداره. بسم الله، ولو بسم الله تنها، یاد خدا بسیار عالیست. حدیث سوم یا چهارم، یک کسی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد تا یک نفر از شما نقل کرده است که شما فرمودید که آب را هر کس به یک نفس بخورد آب خوردن حیوانیست، تشنه شده دیوان آب دستشه به یک نفس بخوره. از شما نقل شده که فرمودید آب خوردن حیوانیست، فرمودن نه، آب خوردن حیوانی نیست، ما برای آب خوردن دستور دادیم، ولی اگر یک نفس هم خورد تشنه شده به یک نفس آب خورده مشکل نداره. آب خوردن حیوانی آب خوردنی است که بدون بسم الله باشه، یعنی انسان اسم خدا رو نیاره، بسم الله الحمدلله، که خب الحمدلله اینجور جمعی که هستن یک الحمدلله معمول هممون هست، بعد میگیم الحمدلله بسم الله. پس اهتمام ببرزیم با اعتنا، با اهمیت، نه اون هم سرسری بگیم به اصطلاح، با توجه. بسم الله الرحمن الرحیم دو کارها، اون وقت است که کار ارزش خاصی پیدا میکنه، کفایت میکنه در ارتباط با اهمیت بسم الله الرحمن الرحیم همین مقداری که گفتم. اما معنای بسم الله الرحمن الرحیم، معناش رو هم حدوداً جمعی که اینجا هستیم معناش رو هم بلدیم و همینی که در ذهن هممون هست درسته. به نام خداوند بخشنده مهربان، اون تا یه توضیحاتی رو براتون عرض میکنم. به نام خداوند بخشنده مهربان، این مثل این که جمله کسری داره، کم داره از نظر معنایی که ما توجه کنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان چی؟ این مثل این که یه چیزی باید داشته باشه. به نام خداوند بخشنده مهربان کمک میگیرم، استعین و کمک میگیرم از نام خدا، یا شروع میکنم، یا نسبت به هر کاری که میخواد انجام بدهد انسان شروع میکنم مربوط به اون کار. میخواد قرآن بخونه، به نام خداوند بخشنده مهربان قرآن بخونم. میخواد غذا بخوره، به نام خداوند بخشنده مهربان غذا میخورم. همون شروع که میکنم که باشه بیشتر جاها معنی میده. وقتی میگیم به نام خدا، چه میکنم؟ به نام خدا شروع میکنم. پس جمله‌ای که خود به خود مشخص است و چون حدوداً روشن است نمیگوییم اینه که به نام او کمک میگیرم یا به نام او شروع میکنم و امثال اینها. حالا بسم الله یک معنایی غیر از این آقا حضرت رضا علیه السلام فرمودند که بسیار بسیار این معنایی که فرمودند حضرت فوق العاده است و مهم. آقا حضرت رضا علیه السلام معنایی برای بسم الله فرمودند که خیلی لطیفه و اوج میدهد مطلب را، اوج دادن خاصی، به اضافه اونچه که گفتم که اونها هم درسته. گاهی یک آیه چند جور معنا میشه، همه اون جورهای مختلف هم صحیحه. حالا غیر از اونچه که گفتم، معنایی که آقا حضرت رضا علیه السلام میفرمایند بسم الله ای عصم و نفسی به سمت الله و هیل عبادی عباده اول عبودیه، یعنی علامت می گذارم جانم را، روحم را، نفسم را به علامت بندگی خدا. سم گاهی معنا میشه یعنی علو و رفعت، گاهی سم معنا میشه به معنای علامت و نشانه. حضرت با این بجانی که فرمودن سم رو به معنای علامتش گرفتن. عصم و نفسی به سمت الله، یعنی علامت میگذارم جانم را به علامت بندگی خدا. مثال روشنی براتون بخوام از کنم که من اینو یادم میاد شاید حدود 60 سال قبل، شایدم کمی بیشتر، یک شخصیت بسیار علمی ارزنده ای بودن که آمده بودن مشهد، چند وقتی موندند و بعد هم به اون شهری که بودن برگشتن، خدا رحمتشون کنه، یه تفسیری شروع کردن. وقت در اون تفسیر یادم به یه حدیث خوندن، خواستن توضیح بدن، یه مثالی زدن. من با یه مقدار تغییر اون مثال رو عرض میکنم که مثلا فرض کنید که وقتی اینجور بیشود که بگیم جانم را با علامت بندگی خدا علامت میزنم، مهر میزنم جانم را به مهر بندگی خدا. مثالی که کمی واضحش میکنه چقدر اوج میگیره، ولو مثال ضعیف اما کمی روشنگر هست، اینه. اگر یه جنسی باشه خیلی مرغوب، پرقیمت، بسیار پرقیمت، و دوست ها هم خیلی در فکرن که وقتی برخورد کنن به اون جنس ارطور شده دوستی کنن، اون جنس را بربایان، بدوستن، خیلی مورد علاقه شون قیمتی بسیار است. اون وقت گاهی اون جنس قیمتی مربوط به یک شخصیت یا شرکتی است که خیلی قوی است. هر وقت اراده کند که هر دزدی را بگیرد میتونه. تشکیلاتی داره، برنامه‌هایی داره که این قدرت رو داره. دزد علاقمند به اون جنس میبیند این جنس سر راشه، نزدیکشه، میتونه به دزده. اما تا میاد جلو میبیند که مهر اون تشکیلات خورده، علامت اون شخصیت مهم بر این جنس زده شده. تا چشمش میفتد میبیند که اگر بدزده اون هر وقت بخواد بگیردش میتونه بگیرد، بعد گرفتار میشه. در این علاقمندی و اینکه کارش دزدیه رد میشه، میگه خودمونو به گرفتاری نندازه. اوشان مثال میزد به عصبی که مثلا به بعضی از چنین و چنان ها مربوط باشه. این عصب راه تو کوچه، بازار و جنگل و خیابون راه میره بدون اینکه کسی محافظش باشه، به خاطر که یک مهر مربوط به فلان شخصیت بر پهلوی او خورده. و اگر چنون چون وقت انسان بگوید اسم و نفسی بسم الله با این معنا، یعنی جانم را به مهر بندگی خدا مهر میزنم، شیطان وقتی میخواد تو این کار دخالت کند ببیند مهر بندگی خدا بر این کار خورده، فاصله میکنه، کاری نداره، دست رازی نمی کنه. اینا که خیلی عالیست با این توجه انسان بسم الله بگوید، بسم الله الرحمن الرحیم. و در حدیثی هست که در مشکلاتتون 19 نوبت بسم الله را بگویید، بسیاری از موارد خیلی کارساز خواهد بود. تکرارش 19 بار. حالا بعد از اون چی که گفتم، بسم الله، به نام خدا. این به نام خدا که میگیم از خود خدا کمک میگیریم. پس این نام چیه اینجا؟ اینجا حرفای بسیاری است، بعضش مناسب هست اشاره کنم. یک این که این به عنوان یک احترام و ادب است. مثلا گاهی گفته میشه که به محضر شما عرض میکنم، یعنی به خودتون عرض میکنم، ولی میگید به محضر شما. این یک نوع ادبی است که در ارتباط با برخورد داره انسان. به نام خدا، به عنوان ادب به نام خدا میگه. مثل همی که گفتیم به محضر شما عرض بکنیم، به خدمت شما عرض بکنیم، یعنی به شما میگیم، ولی این کلمه به عنوان ادب گفته میشه. اینجا هم به نام خداوند، خیلی از اوقات در ارتباط با خیلی از مسائل گفته میشه به نام فلانی این کار رو شروع میکن، به نام فلانی گفته میشه، باز به عنوان ادب، الا یعنی احترام به خود اون شخص. این یک. دیگر این که اسم فانیست در مسما، یعنی وقتی میگیم به اسمی که، به اسم خداوند متعال، یعنی به خود خداوند متعال. و نیز گاهی هم این معنا گفته بشه احتمالاً و به عنوان استحسان، نه به عنوان تفسیر عرض نمی کنم، به عنوان استحسان در ارتباط با آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خدا اسمهای حسناست، یعنی عالم، قادر، علیم، حکیم، خبیر، بصیر، این اسمهایی که هست، اینو اسماء خداست. خدا رو به این اسما بخونیم. و در ذیل این حدیث، آیه شریفه، حدیث داریم که حضرت رضا به خصوص حدیث یادم میاد، حضرت و دیگران از معصومین رسیده است که یعنی تعبیرش اینه که نحنو اسماء الله، ما ائمه معصومین اسمهای خدا هستیم. وقتی میخواید خدا رو بخونید نام ما را بیاورید و با توسل به ما خداوند متعال را بخوانید، که اون وقت بیشتر انسان مورد لطف قرار میگیره. بسم الله اون وقت با توجه به این جهت که نحنو اسماء الله، هر یک از معصومین اسم خدا هستن و با توسل به اونها انسان کار رو انجام میدهد و بسیار بسیار به جا و به مورده. در هر حال به نام خدا، خدایی که خود الله که میگوییم، از نظر بعضی این مطلب عمومیت نداره، مقدار درش گاهی حرفی هست، ولی از نظر بعضی حرف بدی هم از جهتی نیست که الله اسم است برای ذات مقدس حل دات حق. وقتی میگیم به نام خدا، همه صفات در الله جمعه. روشندر عرض کنم که هر صفتی رو که شما نام میارید، میگید عالم، خدا عالم است یعنی آگاه است، خدا قادر است یعنی تواناست، خداوند رحیم است یعنی مهربان مثلا. اما الله اسم برای ذات است، یعنی خود خدا، یعنی همه این صفات با گفتن الله مطرحه. خود خدا، ذات خداوند متعال. وقتی میگیم ذات خدا، بعد علم هست، قدرت هست، حکمت هست، رحمت هست، همه این صفات عالی اونجا یکیست و هست. به نام خدا، خدایی که این چنینه، مستجمع جمیع صفات کمال است، الله هست. به نام او، اون وقت برای توضیح صفاتی ردیف میشه بعد از الله در موارد مختلف. الله لا اله الا هو الحي القيوم، گاهی اینجور خدا رو توصیف میکنیم، خداست که جز او خدایی نیست، حی است و قیوم است، زنده است و نگهبان است. گاهی به صورت مختلف در این آیه شریف هم که گفتیم اعظم آیات قرآن است، به عنوان رحمان و رحیم توصیف شده. به نام خداوند بخشنده مهربان، رحمان و رحیم، اینا دو صفت از صفات خدا هستند. یک کمکی توضیح عرض کنم و کم بگم عرضم رو جمع کنم و که فرصت هم با بسم الله گذشت و انشالله از فردا خود سوره شمس رو شروع میکنیم. و اون روایاتی که در عظمتش خوندم آقایونه که بودن فراموش نکنن، در حالا فردا هم اگه تکرارش کنیم که بعضی اگر نبودن اجمالاً اشاره کرده باشیم اشکال نداره، که اون حدیث من که دیروز خوندم در عمر صحبت و منبر رفتنم نخونده بودم، این اولین بار بود که روز گذشته اون حدیث من خوندم در ارتباط با عظمت خوندن سوره و شمس و سه تا سوره بعدش که و لیل باشد و ضحا باشد و الم نشرح که خیلی فوق العاده بود، و خود همون سوره شمس تنها هم خیلی فوق العاده بود. این رو از خوندن این سوره غفلت نداشته باشیم. حالا رحمان و رحیم، رحمان یعنی بخشنده، رحیم هم از همون ماده است. این تفاوت رو گفتن که بین رحمان و رحیم هست. رحمان بخشنده است، این صفتی است که عمومیت داره. رحمان مهربانی خداست، مهربانی عام، یعنی برای همگان، آدمای خوب، آدمای بد، مؤمن، کافر، همه کس. رحمت عامه، نور خورشید برای همه نور است، مفید است، ازش استفاده میکنن. آب برای همه است، هوا برای همه هست، خیلی از نعمت هاست عمومی است. رحمان اشاره به رحمت عامه خداوند متعال است. رحیم رحمت های خصوصی است، رحمت هایی است که برای بندگان خاصش هست. لذا گاهی گفته میشه که این رحیم در ارتباط با مهربانی ها و الطاف خداست در عالم بعد. به طور کلی نعمت هایی که خصوصی خاص است برای جمعی، اونها رحیم ازش تعبیر میشه، رحمان رحمت عامه واسعه پروردگار. خدا هر دو جور رحمت داره و رحمتش بی پایان، اصلا به وصف ما نیاید رحمت پروردگار. همچنون که هرچه بیشتر فکر کنیم در ارتباط با عظمت رحمت، از آن هم مهمتر است. گرچه رحمت پروردگار با علم خدایی رو یک اشاره میکنم، لازم نیست برای عموم بخوام صحبت کنم، این مقدار ملالت آور میشه، اشاره میکنم علم و قدرت خدا و حیات خداوند متعال مقید به قیدی نیست. عالمی است که جاهل نیست، قادری است که عاجز نیست، ولی رحمتش مقید به حکمت است. یعنی اونجایی لطف میکنه که حکمت هم مناسبش باشه، اما اگر ضد حکمت باشه اونجا دیگه رحمتش نیست. اگر چنانچه ضد حکمت باشد، هرچه انسان هم دست و پا بزند، هرچه هم جدی باشه درخواست بکنه، خبری نمیشه. یا من لا یرد و حکمت حل وسائل، در دعای صحیفه حضرت سجاد علیه السلام هست، ای خدایی که حکمتش را وسیله ها عوض نمی کنه. یعنی اگر کاری حکمت درش نبود، هر چه انسان اصرار کنه خبری نیست. حالا که گفتم این داستان کوتاه رو عرض کنم، که گاهی برای بعضی از دوستان گفتم و عرضم رو جمع کنم، که وقتی حدود 20 سال قبل ما رفتم بودیم آفریقا، یه سری به شیعیان زده بشه و بعضی از آقایون رفته بودیم، بعد از یک منطقه به یک منطقه میخواستیم بریم و وسیله معمول نبود و خلاصه صاحبخانه‌ام بزبستگانش یا خود صاحبخانه بود که یه هواپیمای کوچیکی داشتم. گفتن ما هواپیما هست با خودمون بریم. یه هواپیمای کوچیکی بود به جد به اندازه این قالی که اینجا الان روش نشستیم، بله همین اندازه بود فوقش، بله شاید عرضش کمتر بود، طولش کم بیشتر بود، چند متر کمی بود و اونقدر کوچک بود که جمعی که با هم بودیم نمیشد هممون اونجا باشیم، لذا بعضی همونجا ایستادن تا ما برگردیم. خلاصه تو را که میرفتیم، این آقای صاحب هواپیمای جوونی بود، حدود 45-6 سالش بود، با مهمان ما، مهماندار ما، میزبان ما انگلیسی با هم حرف میزنم و بنده هم نشسته بودم با یه آقای از مشاهیر هم بودن، ایشان هم خوابش برده بود تا هواپیما، منم از ترس داشتم این دعا میخوندم تا اصلا تو بالملک الحی الذی لا یموت، و از یه آقا کوچیک بود گاهی تکم بخوردم. فقط اینا یک ساعت و ربع پرواز بود، یک نیم ساعت بیشتری اینا با هم دیگه حرف زدن. من دیگه حوصله‌ام سر رفت، گفتم چی شده شما آقای با هم دیگه ول نمی‌کنه صحبتی، چی شده؟ اون آقای میزبانمون گفت ایش آقا یک اشکالی داره، میگه خدا علمش مطلق، قدرتش مطلق، میگه رحمتش مطلق نمیشه، یکی از این ستا رو به تعبیر او باید قربونی کنید، چون اون فرد دوزخی و جهنمی که خدا میدونست که تو این خلقت به اختیار خودش البته جهنمی میشه خلقش کرده، یا باید بگه نمیدونست تو این خلقت در میاد، پس علم مطلق نیست، یا میدانست نمیتوانست جلوشه بگیره، پس قدرت مطلق نیست، یا میدانست و میتوانست ولی رحمتش میگید مطلقه نه، گفته باشه بسوزه، پس رحمتش مطلق نیست، یکی شما قربونی کنه. من گفتم که یک کلمه میگم اما تو حوافی ما جانان هستم دیگه حرف نمیذارم. رفتیم خانه و قیش خانه، یک کلمه بهش رو بگو علم مطلق میدانست، جهلی در علم نیست، قدرت مطلق، توانا بود جلوش بگیر، هیچ عجزی در کار نیست، ولی رحمت مقید به حکمت، رحمت همراه است با حکمت. از همین جمله حضرت گرفته بودم، آقا حضرت سجاد علیه السلام که یا من لا یرد و حکمت هل و سائل، حکمت مقید به رحمت، مقید به حکمت، رحمت مطلق به اون معنا نیست. بعد گفت وقتی بهش گفتم، گفت فهمیدم یه جوابی هست ولو میتونم دست پا کنم بحث کنم اما نمیخوام لط کنم، فهمیدم یه چیزی هست. خب بقیهش خانه دیگه، خانه او ادامه نداد با هم دیگه صحبت نکردن. حالا منظور اینه که رحمت پروردگار به وصف ما نمیاد ولی مقید به حکمت است که بحث خاص حوزوی خودشو داره. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم تا اینجا که صحبت شد داشته باشید، تا انشاءالله فردا و شمس و ضحاها که در این سوره مبارکه حرفهای بسیار مهم، مثل همه سوره های قرآن و آیات قرآن که حرفهای مهمی در کار هست، انشاءالله صحبت رو خواهم کرد. خب حالا این روزها مناسب هست که مصیبتی که گفته میشه از برنامه های بسیار رنجاور اسارت گفته میشه، از اون مسائلی که در مصائب عاشورای حسینی اصلا قابل توصیف نیست، مسئله اسارت. حالا جنگ و کشته شدن و شهید شدن و اون برنامه های خاص، اما زن و بچه خاندان پیغمبر اینا به عنوان اسیر، اصلا صحبتش خیلی است، به عنوان اسیر اینها رو تو کوچه و بازار و خیابان این طرف اون طرف بکشانن، خیلی حرید، خیلی درد بود. گاهی اندکی به همسر انسان، به یکی از محارم انسان کسی اندکی بی توجهی کرده باشه، انسان چطور بر می آورد، ناراحت میشه، چه کاری بود شما، چه حرفی بود زدی، چنین و چنان. اون وقت این عزیزان را بالای شطور و بعد به اون کیفیت و مقابلشون هم سرهای شهاد، اصلا نمیفهم آدم به این صورت و به این کیفیت، مصیبتیست که مانندی نداشته و مانندی نخواهد داشت در مجموع جریان. خیلی خوب گفته اون شاعر، درست گفته که لا از حک الله سن الدهر ان زهکت و آل احمد مظلومون قد قهرو. جا داره که دندون روزگار دیگر نخندند، از وقتی که خاندان رسالت اینها به اسارت کشیده شدند و گویی که اینها جرمی کرده بودند که قابل بخشش نیست، اینجور برخود کردند. لا از حک الله سن الدهر ان زهکت و آل احمد مظلومون قد قهروا مشردون نفو ان اقر دار همی که انهم قد جنوا ما لیس یقتقی. گفت در شام برخورد کردم به این اسرا میان کوچه و بازار میبردنشون. پرسیدم که اینا کی هستن، فهمیدم که اینا کیان. معرفتی داشت این پیرمرد به خاندان رسالت. آمد جلو، گفت آمدم جلو یکی از این زنها که بالای شتر بود. گفتم من فهمیدم شما کیا هستین، بسیارم متأثر و ناراحتم، کاری از دست من بربیاد انجام بدم، اما خود شما کی هستی؟ خیلی درده. فرمود انا سکینه بنت الحسین، انا سکینه. لا ازحک الله سنت ده این زهکت و آل احمد مظلومون قد بهرون. گفتم بی بی کاری از دست من برایت انجام میدم، چه بکنم؟ فرمودن اگه میتوانی کاری بکن، سرها رو از محمل آد دور ببرن، یعنی کمتر مردم متوجه ما باشن. وای وای وای. از اون طرف آقا حضرت سجاد بالای شتر زنجیر به گردنشون، گفت نگاه کردم دیدم گردنشون خون آلود شده. و حسینا و علیا و محمدا، اللهم الان عبد الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع الله.